أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم در بحث عرف که حالا این عرف رو اهل سنت که خیلی بهش معتقد هستن و در کتابهاشون به حجیت این و اعتبار این و اینکه به عنوان دلیلی باشد یا اصلی باشد در مقابل اصول دیگر، اینها بهش میپردازن. من نمیخوام خیلی وارد بحث بررسی دیدگاه های اهل سنت بشیم، حالا چون ما بحث اصول مقارن که نداریم اینجا که حالا وارد اون ابحاث بشیم. مثلا فقط فهرستوار به برخی از تعابیری که در کتب اهل سنت در باب عرف مطرح شده من اشاره میکنم. خود همین فهرست میتونه نشان بدهد که اونها چه نگاهی دارن به ارسون خبتون که بحث عرف. مثلا از جمله تعابیری که دارن، حالا اینا خیلی چی نیست، مهم نیست، من تا نشان بدهد که فضای فکری اینها چیست. به طور مثال این تعبیر رو دارن که العرف شریعت محکمه. العرف شریعت محکمه. خب. یا دارن که استعمال الناس حجت یجب العمل بها. استعمال الناس حجت یجب العمل بها. یا اون تعبیر دیگه ای که ما قبلا هم گفتیم که العادت و محکمتون، که عادت هم مرادشون همین عرف باشد. یا دارن که اون شعری که ما خواندیم، یه بیت شعری که بود از یه ارجوزه بود که ابن عابدین شرح کرده بود، که اون بیت شعر این بود که والعرف فی الشرع له اعتبار لذا علیه الحکم قد یدار. العرف فی الشرع له اعتبار، داره اعتباره. تعبیر دیگر الثابت بالعرف کالثابت بالنص. چه که به وسیله عرف ثابت بشه همانند چیزی که به وسیله نص ثابت شده است. البته یه بحثی هم هست که فی ما لا نص فیه مثلا چی بعد مرجع ماست، که مثلا احیانا معتقدن که عرف مرجع است در فی ما لا نص فیه. تعبیر دیگری که باز در کتاب‌هاشون دیده می‌شود التعیین بالعرف کالتعیین بالنص. اون چیزی که با عرف تعیین بشود همانند چیزی که با وسیله نص تعیین شده است. عبارات دیگه‌ای هم دارن، من دیگه حالا توضیح که نمی‌خوام بدیم که فقط فهرستوار عبارات رو عرض بکنیم. حالا این عبارات از این قبیل لا ينكر تغير الاحکام بتغير الازمان، که اینجا حالا همون دخالت عرف مد نظر شده. یا این عبارت المعروف عرفن کالمشروط شرطن. اینچه که از نگاه عرف معروفه این به عنوان شرط حساب میشه. یا مشخصتر المعروف بین التجار کالمشروط بینهم. عبارت دیگر الحقیقت تترک به دلالت العاده، که اینا البته مبتنی بر این است که ما عادت رو همون بنه عرف بگیریم دیگه، کمان که این کارو کردن. یا گفتن الممتنع عادتن کالممتنع حقیقتن. همچنین گفتن اهل سنت که انما تعتبر العاده اذا طردت او غلبت. عادت اعتبارش در زمانی است که اضطراد داشته باشد، گستردگی و شیوع داشته باشد یا غلبه داشته باشد. حالا این عبارات خیلی اهمیتی ندارد، اینا مهم نشون بدیم جایگاه این بحث در نزد اهل سنت. عرض کنم خدمتتون که حالا عرض کردم ما که اصول مقارن که بحث نمی کنیم، که فقط ما ببینیم اینا فضای فکرشون چیست. حالا عبارات رو دوباره میگم براتون، مثلا بخوام میگم نگرانش نباشید. انما تعتبر العاده اذا اطردت، اطراد داشته باشد، شیوع داشته باشد، او غلبت، غلبه داشته باشد. عبارت دیگر العبرت للغالب شائع لن نادر. عبرت و اعتبار مربوط به امری است که غلبه و شیوع دارد، نه امری که نادر هستش و مثلا خیلی شیوع ندارد. و حالا عباراتی از این قبیل که پر است در کتابهاشون، در منابع میشه اینها رو پیدا کرد و به شکل گستردهی عرف رو مطرح کردن و عرض کنم خدمتتون که هم در لسان حقوقدانان اهل سنت، هم در لسان مثلا فقهای اهل سنت این عبارات آمده و مورد تأکید قرار گرفته است. من فقط برای اینکه اون مطلب از دیدگاه اهل سنت رو در این قسمت تمام بکنم، یه تقسیم بندی هم از عرف دارن، تقسیم عرف به عرف صحیح و عرف فاسد.
اهل سنت
عرف صحیح و عرف فاسد. مثلا در کتاب مصادر التشریع الاسلامی اینطور گفته، عرف صحیح رو تعریف کرده، گفته العرف الصحیح اینه. حالا چیه تعریف کرده؟ گفته و هو ما تعارفه الناس، اون چیزیست که مردم اینو میشناسنش، و لیست فیه مخالفتون لنص ولا تفویت ولا تفویت مصلحت ولا جلب و مفسده. مخالفت نصی هم درش نیست، مصلحتی هم از بین نمیبرد، مفسده ای هم جلب نمیکنه. که تعارفهم اطلاق لفظ على معنى عرفي له غير معناه اللغوي. همچنان که اینا گاهی اوقات لفظی رو برای معنایی که معنای عرفی هست برای اون لفظ و اینو به کار میبرن غیر از معنای لغویشه. حالا این واقعا جای سوال دارد که یعنی چه معنای لغوی غیر از معنای عرفیه، که حالا اینو بعد در جای خودش گفت. و تعارفهم وقف بعض المنقولات و تعارفهم تقدیم بعض المهر و تأجیل بعضه. حالا ما که معمولا تأجیل کله هست، عرضون خواهدتون که همه شو عقب میندازیم. و تعارفهم انما یقدمه الخاطب، یعنی همون خواستگار، خواستگار تقدیم میکند به اون کسی که رفته خواستگاریش. خیلی خوب. و تعارفهم انما یقدمه الخاطب الى خطیبته من ثیاب و حلوا و نحوه. حالا این حلوا شیرینی هست که بگن، نه مراد که حلوایی نیست که مثلا رفتی خواستگاری حلوا بردیم، مثلا مدام شیرینی دیگه. بله. انما یقدمه الخاطب الى خطیبته من ثیاب و حلوا و نحوه ها یعتبر هدیتن و لیس من المهر. یا مهریه ما رو بده بیاد، میاد که خب یه مقدارم یادت روز اول اونم جعبه شیرینی آوردم اونم حساب کن مثلا اینا، نه دیگه اینها رو هدیه در نظر میگه، از مهریه نیست. میگه این عرف صحیحه. چرا؟ چون مخالفت نصی درش نیست، تفویت مصلحه مصلحت و جلب مفسده درش نیست. در مقابل این عرف فاسد، عرف فاسد رو طبیعی دیگه به قرینه مقابل واضح هست که ما بگیم که اون چیزی که درش مخالفت نصی باشد، تفویت مصلحتی یا جلب مفسده ای باشد، اون اموری که مردم به اونها عادت دارن و تعارف دارد بینشون انجام میدن ولی مثلا مخالف شرع است، مثل اینکه عقود ربویه رو انجام میدهند یا با شطرنج مثلا لعب شطرنج، اگر بگیم شطرنج علی الاطلاق حرامه، مثلا بگیم یا به نحو قماریش حرام هستش بازی میکنن، بالاخره به لهو و لعب میپردازن، مسکرات رو می نوشن، چیزهای از این قبیل که ما بگیم که اینا قطعا حرام هست. در مجموع این تقسیم رو هم اهل سنت از عرف صحیح از عرف دارن که تقسیم کردن به عرف صحیح و عرف فاسد. و ما جلسه گذشته متعرض این نکته شدیم که همین تقسیم عرف به صحیح و فاسد دال بر این است که عرف علی الاطلاق نمی تواند که چیزی باشد مطابق عقل و طبع سلیم و مورد تأکید شریعت قرار گرفته شده. حالا به هر حال این مطلب اونا دارن. در میان شیعه امامیه هم در کلمات بزرگان این مطالب دیده میشه احیانا، مثلا در الفوائد الحائریه علامه مجدد وحید بهبهانی، در اونجا ایشون این بیان رو دارد که از جمله شرایطی که میخواد ذکر بکند برای مقام استنباط و فقاهت این هست که و من الشرائط معرفة العرف العام والخاص الذي هو حجة في الفقه. بشنست عرف عام و خاص و بشنسه که اینا حجت هست در فقه. و ربما این از فواید حائریه جناب بهبهانی صفحه 336 عرض کردم، عرض مثلتون که و ربما یدخل فی ذهن المجتهد بعض الشبهات، برخی از شبهات در ذهن مجتهد وارد میشه و ذهن او رو گرفتار میکنه و این دیگه نمیتونه درست تشخیص بدهد که عرف چیه در این زمینه و چگونه هستش. عرض میکردم یه وقت خدمتتون، مرحوم آیت الله شاهرودی بزرگ، استاد محمود شاهرودی حسینی شاهرودی در نجف اشرف، ایشان محضر مبارکتون که نقل میکردن اساتید ما برای ما که شاگرد ایشون بودن، میگفتن که ایشون یه مرد مسنی بود، عامی بود، میآمد مینشست تو درس ایشون، یه گوشه مینشست. البته درس مرحوم آیت الله شاهرودی در نجف هم به فارسی بوده، فارسی تدریس میکردن در نجف، یه کسی من اونجا مینشست. بعد هر وقت بحث به عرف میرسید، مرحوم شاهرودی اشاره میکرد به همین، گفت العرف به بابک، یعنی این عرفه، بری از این بپرس. این بنده خدا خب واقعا خوشحالم میشد، یه تشویقی هم بود و موقعیتی داشت، یعنی جایگاهی در درس داشت که کسی اگر عرف و کار دارد، ایشون نمایندگی تام الاختیار عرف داشت اونجا و اظهار نظر میکرد، هم برای اون خوب بود هم برای جمع خوب بود. که لكن حالا مرادم این است که اینقدر گاهی اوقات ذهن خودشون مشغول بود به همون بحثای گوشه حجره ای که اینا احساس میکنن از عرف دورن، زام میگه آقا از این بپرس، این دیگه خود عرفه، از نظر شما چیه؟ بالا جا دیگه حالا بالاش عرض کنم، احتمالاً کناریاش دیگه میگم چیه نظرت از وقت حالا فعلا به نظر خاصی نرسیدم، بعدن میگم. هر مسئله‌تون که بعد جناب وحید بهبهانی میگن ما انه من جمله العرف، میگه ما انه من جمله العرف، این جناب فقیه خودش از جمله عرفه، لکن ذهنش پر از اون شبهات و اشکالات و بحثا و انقلت و قلت هاست اینقدر که اساسا فهم عرفیش به هم ریخته. عرض کردم این وقتی شاید که یکی از آقایان بزرگان در نجف درس تفسیر میگفته، بعد بهشون میگن آه شما به چه کاری اشتغال دارید؟ گفته با جمعی از طلاب هستیم ما، یه بحثی داریم، اینقدر بر روی آیات محکمات بحث میکنیم تا به متشابهات تبدیل میشه، یعنی اینقدر انقلت وارد میکنیم دیگه معناش کاملا ابهام و اجمال پیدا میکنیم، میگیم اینم دیگه از متشابهاته، نمیفهمیم میریم آیه بعدی. از وقت میگه حالا اینطور گاهی اینقدر این شبهات سنگینه تو ذهن، اون بحثای فنی مدرسه ای در مثلا تو که معنه من جمله العرف ولا یفهم مثلهم، چرا مثل عرف نمیفهمد؟ لتطرق شبهه، شبه تدرق بده که در ذهنش، فلازم علیه ان یرجع فی ذلک الی غیره من الجماعت الذین لم یتطرق الی اذهانهم اون جناب شبه. عرض منظرتون که بعد تعبیرش هم جالبه، در پایان هم میگه و من لم یتفطن بما ذکرناه یخرب کثیرا فی الفقه، کسی که تفطن به این مسئله که ما گفتیم پیدا نکند خیلی تو فقه خرابکاری میکنه، خیلی خرابکاری میکنه، یخرب کثیرا فی الفقه. حالا این که بیانی از بزرگان دیگه هم هست که تأکید کردن بر این مطلب که لازم هست اینطور باشد. حالا من یک عبارت دیگه هم بخوانم تو این قسمت، بعد ببینیم که چی نتیجه میگیریم. مرحوم امام هم در اون رساله اجتهاد و تقلیدشون آوردن که از جمله شرایط اجتهاد رو فرمودن منها الانس بالمحاورات العرفیه و فهم الموضوعات العرفیه، که محاورات عرفیه رو انس داشته باشه، موضوعات عرفیه رو بفهمه، مما جرت محاورت الکتاب و السنه على طبقها والاحتراز عن الخلط بین دقائق العلوم والعقليات الدقيقه و بین المعاني العرفيه العاديه، اینا رو مواظب باشد خود هم قاطی نکنه، مخلوط نکنه. میدونید یکی از نکاتی که بود، از هم جناب بهبهانی هم دارد این مطلب در الفوائد الحائریه، دیگران هم احیانا اشاره میکنن که اینا یکی از نکات تاکید میکردن، کسی که میخواد منشغل به فقه بشه، مشغول فقه بشه، حواسش باشه قبل از اون خیلی نره توی علوم دقیقه کار بکنه، ذهنش مثلا خیلی رو فلسفه سرمایه گذاری کنه، روی ریاضیات سرمایه گذاری دارن، عباراتشون دارن، روی اینا خیلی کار نکنه، ذهنش یه ذهن دقیقی میشه، در اون دقتهای عقلی و ریاضی و مثلا اون تو اون بحثا اینا کاربردی تو فقه نداره، بنای فقه بر عرفه، دقت میکنین چرا؟ ما میگم تا این هم، یعنی از شرایطش اینه، بالاتر از اون بگم، در نجف اینطور بوده، این شایعه، خیلی از بزرگان از اساتید ما از اعاظم که اینا تحصیلاتشون نجف بوده اینا رو میگفتن، مطلب خیلی مثلا چیزی نیست، نادری نیست، نه خیلی ها این رو میگفتن که در این بین آقایون مرسوم بوده و معروف بوده و مشهور بوده که اگر یه عالمی خیلی زیاد رو فقه رو اصول حتی کار میکرده میگفتن این دیگه فقیه نیست. برخی بزرگان حتی دلیل ترجیح آسد ابوالحسن اصفهانی در زمانی که میرزای نائینی علیه الرحمه وجود دارد و شخصیت های دیگر، بعد از آخوند خراسانی، شما ببینید میرزای نائینی هست، بفرمایید که آزیای عراقی هست، محقق اصفهانی هست، این همه شخصیت ها هستن، نجف ملی است و مملو است و علمای بزرگ، فقها، شخصیت ها، بزرگان، سید ابوالحسن اصفهانی معرفی میشه اون مرجع تقلید و همه به سمت او میرن که بعضیا اشکال داشتن در اعلمیت او و فقهات ضعیف مثلا احیانا، حالا بعدا الحمدلله خب براشون شبهات برطرف شد و ایمان آوردن به ایشون، لکن میخوام بگم محل اشکال بود. بعد افراد میگن چطور با وجود میرزای نائینی مرجعیت عامه به سید ابوالحسن اصفهانی رسید؟ نکتهش این بوده، این جالب است، میگفتن میرزای نائینی خیلی دقیقه، خیلی رو اصول کار کرده، خیلی رو بحث‌های دقیق کار کرده، این به درد فقاهت نمیخوره، یعنی کاملا به عکس آنچه که تو اذهان گاهی اوقات میاد. لذا بر همین اساس مثلا میگفتن کسی که زیاد رو ادبیات کار کنه، ادبیات عرب زیاد رو ادبیات کار بکنه، این به درد فقاهت نمیخوره، یعنی ذهنش دقیق شده است رو بحث ادبیات، این نمیتونه طبیعی برخورد کنه. ها با اینکه به نظر ما میاد که خب ادبیات هم یه بحث عرفی است در حقیقت، مفاهیم عرفی و اینها معانی عرفیه، مد به نظر در این حال هر چیزی که هر دانشی که یه دقت‌های مضاعفی درش باشد، تخصص‌های ویژه‌ای که دقت‌های حتی برمون بهبهانی عبارتشون تو که تو ذهنم هست سابقا دیده بودم، ایشون باز همین تعبیر خرابکاری رو اونجا هم دارن که اصلا این سری خرابکاری هایی که تو فقه شده مال همین اصحاب تخصص های خاصه که آمدن فقه رو خراب کردن، یعنی ایشون نگاهش این بوده اینا دارن این کارا رو انجام میدن، فقه یا حالت عرفی و اون به این شکل دارد. فلذا میفرماد که مرحوم امام هم اینطور میگه در همون رسالت الاجتهاد و تقلید، در همون رسائلی که امام دارد اونجا میگه منها الانس بالمحاورات العرفيه و فهم الموضوعات العرفيه مما جرت محاوره الكتاب والسنه على طبقها والاحتراز عن الخلط بين الدقائق العلوم والعقليات الدقيقه وبين المعاني العرفيه العاديه، بين اینا خلط نکند، فانه كثيرا ما يقع الخطا لاجله، بسیاری از اوقات خطا و اشتباه به خاطر همین خلط هاست که صورت میگیرد، کما یتفق كثيرا لبعض المشتغلين بدقائق العلوم حتى اصول الفقه بالمعنى الرائج في اعصارنا الخلط بين المعاني العرفيه السوقيه الرائجه بين اهل المحاوره المبنى عليها الكتاب والسنه و مثلا که بله الكتاب والسنه والدقائق الخارجه عن فهم العرف. میگه که ما اینام دیدیم برخی از اینا که اشتغال دارن به علوم دقیقه و دقائق و علوم حتی همین اصول فقه به معنای رایج در زمان ما که دیگه زیادی دقیق شده بوده و مثلا فلسفی شده بوده است، اینها چیکار میکنن؟ خلط میکنن میان معانی عرفی بازاری که رایج هست میان اهل محاوره و کتاب و سنت هم مبتنی بر همون هست و دقائق و دقت هایی که خارج از فهم عرف است، بین اینا خلط میکنن. بل قد یقع الخلط لبعضهم بین الاصطلاحات الرائجه فی العلوم الفلسفیه او الادق منها و بین المعانی العرفیه فی خلاف الواقع لعجله، که از محضر چون که این خلط صورت میگیرد، لذا تأکید بر این که افراد دقت رو عرف بکنن و نگاه عرفیشون رو حفظ بکنن. و حالا عبارات که اینجا خیلی زیاد هست و فراوان هست نمیخوایم اطاله کنیم، اون چه که برای ما الان اینجا مهمه، گذشته از این حث و تشویقی که دارند به این که به سمت عرف بریم، یه نکته دیگه است که ما احساس میکنیم تو کلمات این بزرگان خلط شده و لذا این عرفی که ما میگیم لعل این عرفی نباشد که اینها میگن، یعنی اشتراک لفظی باشد، این عرفی که الان ما میخوایم ازش بحث بکنیم او نباشد. حالا ما دقت کرد چطور؟ من یه عبارتی رو از جناب شیخ اعظم انصاری براتون میخونم، این عبارت در تقریرات شیخ انصاری اومده در مطارح الانظار، مطارح الانظار مرحوم کلانتری، تقریرات خارج اصول شیخ اعظم انصاری است، در مطارح الانظار جلد 1 صفحه 696 اونجا این تعبیر آمده که حالا یه بحثی روشون مطرح میکند و عرض خواهم حضرتتون که بحث جواز اجتماع امر و نهی و اینها رو و مطالب از این قبیل که متعرض میشه، بعد اینطور میگد، میگد و سر رو فی ذلک، حالا عبارت شیخ اعظم انصاریست به نقل مقرر یا به تقریر اون مقرر، و سر رو فی ذلک ان العرف لا حکومت له فی قبال العقل، عرف در مقابل عقل حکومتی نداره. خیلی تا اینجاش واضحه، مشکلی نیست، بریم جلوتر. بل العرف مرتبه من مراتب العقل و طور من اطواره. از اینجا ما میبینیم که ایشون زاویه پیدا میکنه، عرف رو مرتبه‌ای از مراتب عقل و یک طوری و یک مثلا گونه‌ای، یک از مثلا ظهوری از مثلا ظهورات عقل میدونه، طوری از اطوار عقل میدونه و بخشی از بخش‌های عقل میدونه. حيث ان جهت الارتباط والاستناس، از محضرتون که به استفاده المعانی من الالفاظ به واسطه العلم با اوضاعها او قرائنها يسمى بالعرف، اینو بهش میگن عرف، جهت ارتباط و استناس که اینا در استفاده معانی از الفاظ دارن که علم و وضاعش دارن، قرائنی که وجود داره رو بررسی میکنن، اینو بهش میگن عرف. ولا شک ان هذه ايضا من مظاهر العقل و جنوده، بحث جنود عقل و جهل مطرح شده دیگه، اصلا کار به جای باریک کشته. بعد مثلا تو که ولا شک ان هذه ايضا من مظاهر العقل و جنوده و كيف يعقل اختلاف حكم العقل والعرف في موضوع واحد ما ان العرف هم العقلاء. یعنی عرفس باز دیگری شد. پس یه حرف این است که ما عرف رو در قبال عقل و عقلا و اینها ببینیم، یه حرف این استش که ما عرف رو بخشی از عقل ببینیم، یکی که دیگه اصلا عرف رو کاملا طابقا نعل و بنل بنشه سبک این همانی همون عقلا بدانیم. خب این در کلام بفرمایید که شیخ اعظم انصاری آمده بود که بنابر تقریر. اما عبارتی که از مرحوم نائینی هست، خب محقق نائینی، میرزای نائینی، دو تا تقریرات ازشون وجود دارد در اختیار هستش، یکی فواید الاصول مرحوم کاظمی خراسانی نوشتن که انصافا خوبم هست، قوی هم هست، یکی هم اجود التقریرات مرحوم آیت الله خویی هست. فواید الاصول مرحوم کاظمی اقوای از اجود التقریرات آیت الله خویی هست، و جالبم همین هست که تا فواید الاصول بودست و آقای خویی هم هنوز آقای خویی نشده بوده، اجود التقریرات کسی مراجعه نمی کرده اصلا. مرحوم آقای خویی جلد اول اجود التقریرات که تقریرات استادشون مرحوم نائینی‌ست، اینه که چاپ کرده بوده، همون یک جلدم فروش نمی رفته، کسی استقبال نمی کرده، لذا دیگه ایشون منصرف شده بودن از چاپ بقیه کتاب، اصلا کاری نداشتن. بعد که آقای خویی شد آقای خویی، به اون عظمت رسید، نه تنها اون جلد اول رفت که هیچ استقبال برای بقیه‌اش هم شد، خب دیگه اجود التقریرات کامل چاپ شد و در اختیار قرار گرفت و مورد مراجعه قرار گرفت. نه، عنوان مقرر نباید انسان رو به چی بکنه، این کدوم بهتره؟ لذا اون فواید الاصول مرحوم کاظمی خراسانی اون به نظر میاد که قوی تر باشد و دقیق تر باشد. بگذاریم بر تقریر، در فواید الاصول جلد 3 صفحه 192 از میرزای نائینی علیه الرحمه این عبارت رو دارد، ایشون میگه که ببین تعبیر رو، قد یعبر عن طریقت العقلائیه به بناء العرف، همون طریق عقلائیه رو ها بهش میگن بناء العرف. قد یعبر عن طریقت العقلائیه به بناء العرف و المراد منه العرف العام کما یقال ان بناء العرف فی المعامله الکذائیه علی کذا و لیس بناء العرف شیئا یقابل الطریقه العقلائیه. پس اصلا همون سری عقلا شد، همون سری عقلا شد. بله جان چی بنویسید؟ آها خیلی خوب، مشخص وقت ما اونقدر زیاد نیست، من چند تا عبارت دیگه هم دارم، حالا آدرس رو عرض کردم دیگه، فواید الاصول جلد 3 صفحه 193 عرضم خدمتتون که بله بر تقدیر. خب این پس عبارت ایشون که اینطور هست. از مرحوم مظفر هم، حالا چون هم دیگه آقایان دیگه لاقل مرحوم مظفر رو که دیگه خواندید دیگه، عرضم خدمتتون که اصول الفقه شما ببینید، در مرحوم مظفر هم من بیارم صفحه‌شو از منظرتون که ایشون در همون بحث سیره بله میفرمان المقصود من السیره کما هو واضح استمرار و عاد علامه مظفر در اصول الفقه میفرمان که المقصود من السیره کما هو واضح استمرار و عادت الناس و تبانیهم العملی على فعل شیء او ترک شیء و المقصود بالناس اما جمیع العقلا و العرف العام من كل ملة و نحلة فيعم المسلمين و غيرهم و تسمى السيرة حينئذ السيرة العقلائية و التعبير الشايع عند الاصوليين المتأخرين تسميتها بله به بناء العقلاء. پس شما دیدید که ایشون دقیقاً العرف العام رو معادل همون بحث سیره عقلائیه و بناء عقلا همون بحث عقلا دانست و به همین معنا عرض محضرتون که اکتفا کرد. عرض محضرتون که شخصیت های دیگر هم به همین تعبیر وجود دارد. جناب استاد حضرت الله سبحانی ایشون هم این عبارت رو دارد که ایشون در همون رسائل اصولیه صفحه 87 اونجا میگد که یه رساله در باب عرف دارد، اونجا میگد العرف و سیره و العاده و بناء العقلا اسماء اربعه تهدف الى معنا واحد. خلاص یعنی عباراتنا شتا و حسنک واحد. عرض محضرتون که العرف و سیره و العاده و بناء العقلا اسماء اربعه، چهار تا اسمن که یه معنا رو هدف گرفتن به یه سمت میرن. اسماء اربعه تهدف الى معنا واحد. خب اینا پس اینطور هستش. دیگران هم همینطور از کلماتشون همچین نکاتی استفاده میشه که دیگه اطاله نمی کنیم که ما بگیم این عرف همون سیره عقلا هستش. ولکن کما ذکرنا و اسلفنا و وضحنا، به این که ما این رو صحیح نمی دانیم. بله شاید یک جاهای همپوشانی هایی با هم پیدا بکنند، اما در این حال اگر بخوایم دقت بکنیم باید اینها رو از هم جدا کنیم. ما چی عرض کردیم؟ ما گفتیم این العقلاء رو شما میتونید به سه اعتبار لحاظ بکنید. جا نیست نه حالا پایتابل نیست اگر نظرتون که العقلاء رو شما به سه اعتبار میتونید لحاظ بکنید. یکی العقلاء به ما هم متشرعه، دیگری العقلاء به ما هم عقلاء، و ثالثتاً العقلاء به ما هم اناس عادیون و متعارفون. العقلاء به ما هم عقلاء هان که اصطلاحاً ما بهش میگیم سیره عقلائیه و سیرهشون رو میگیم سیره عقلائیه یا سیرت العقلاء. این با این شق بعدی که سیرت العقلاء به ما هم اناس عادیون و متعارفون باشد که ما بهش میگیم عرف، اینا با هم تفاوت دارد، اینا فرق میکند با هم دیگه. دقت بفرمایید. عرض کردیم در سیره عقلا ما نوعی محاسبه داریم و در عرف نوعی مسامحه داریم. یه تفاوت جدی هست. دقت بفرمایید که جا وجود دارد و اینا از هم دیگه جدا میشن. در عرف ما اساساً به منشأ عقلی و عقلایی کاری نداریم. مهم رواج. همین در عرف مهم رواجه، ما کاری نداریم به منشأ عقلی یا عقلایی. اصلا منشأ عقلی و عقلایی دارد یا ندارد به هر دلیلی این رواج پیدا کرده. اعتبارات رو تقسیم میکردیم، میگفتیم اعتبارات نفس الامریه، اعتبارات عقلایی، اعتبارات وهمیه. ولو این که منشأ عرف اعتبارات وهمیه باشد، باشد، ما چه کار داریم به این؟ دقت بکنید چی عرض میکنم. ولو اساسا اعتبارات عقلایی هم نباشد، عرف اینطور رواج دارد. نکته بعدی این که در عرف چون اون منشأ عقلی و عقلایی لزوماً وجود ندارد، البته میتونه داشته باشد عقل ما نشناسیم، اما لزوماً وجود ندارد، تغییر عرف خیلی آسانتر رخ میدهد تا تغییر سیره عقلا. نمیخوایم بگیم سیره عقلا تغییر نمی کنه هان، لکن سیره عقلا خاصتاً اون جایی که ارتکاز عقلا مطرح باشد در اونجا به این راحتی تغییر نمی کنه. فلذا اونهایی که میگن آقا عقلا در یه زمانی یه کاری انجام میدن، در یه زمانی یه کاری دیگه انجام میدن، پس سیره عقلا تغییر میکنه، ما فل جمله تغییر سیره عقلا رو میپذیریم، نمیتونیم حالا انکار بکنیم. اما این که سیره عقلا تغییر بکند، اولا این خیلی بطیء السیره و به این زودی ها رخ نمیده. ثانیاً بر این که سیره عقلا اگر تغییر میکند، این نشون میدهد یه تغییرات تو اون ارتکاز رخ داده. همون بحث التوسع فی الارتکاز که مطرح می‌کردیم، یه توسعه‌ای در ارتکاز ایجاد شده، یا اساساً ارتکاز جدید حدث و عرض محضرتون که ظهر، یک ارتکاز تازه‌ای عرض محضرتون که ایجاد شده آن که قبلا نبوده. حالا این ارتکاز تازه از کجا ناشی شده است؟ به دلیل اینکه شرایط زندگی متفاوت شده. بنده مثالشو عرض می‌کردم در باب حقوق حق ابتکار و بحث کپی رایت و امثال ذلک، عرض کردم گفتم در زمان گذشته بحث چون صنعتی شدن خب نبود، صنعتی نبود است که صنعت به این مفهوم گسترده امروزی مطرح نبود است که حالا در فرسون قرن 18 مسیحی رخ داد و امثال ذلک، تولید انبوه به این شکل معنا نداشت، لذا خلق ثروت خیلی از ایده صورت نمی گرفت. یعنی یه ایده اگر بود یک خلق ثروت بزرگ و عظیمی رخ نمیداد از اون ایده، معمولا اینطور بودش. لذا ارتکاز عقلام اگر اون زمان بود این بود که اگر کسی یه ایده‌ای دارد، یه اندیشه‌ای دارد، یه تفکری دارد، از محضر مبارکتون که این رو دیگری از روش تقلید کرد و رفت ساخت، چه اشکال داره؟ حالا این یکی بود شد دوتا، حالا دوتا بود شد پنج تا مثلا، دقیقا این چه مانعی دارد؟ به ذهنشون نمیاد که مثلا اون طرف مقابل یه دفعه اینقدر تولید بکنه که تمام بازارهای جهانی رو مثلا بخواد بگیره، اصلا به اون امور خطیر ذهنشون چون منتقل نمیشد. اگرم کتاب و علم و اینها بود که دیگه به طریق اولا میگفتن خب بابا این داره مطلبو نشر میده، تو توی کتابی نوشته، خب اینم مطلبی تو رو آورد تو کتاب خودش آورد، خب چهار نفرم کتاب او رو بخونن، خب این انتشار پیدا کنه، خیلی خوبه، باید خوشحالم بشی، ثواب اخروی هم داره، تو ثوابشو میبری، مطلب تو رو نشر داده تو ثوابشو میبری. ارسون خاطرون که و اینطور هست. گفتم اخیرا یه مطلبی همین نشریه مد به حوزه چاپ کرده، همین در مورد رمز ارزها و اینا، گفتم خدمتتون دم رمز ارزها و فلان من چون میاد برامون نشریه، برام جالب بود، دیدم همین درسای فقه فضای مجازی رو این شخص زحمت کشته پیاده کرده، ارسون خاطرون خدا خیرش بده، ما ازش نخواسته بودیم تو ایزو کار کرد، دستش دادم پیاده کرده است و تیترهایی هم براش گذاشته و ورد محضرتون که منتشر کرده، و از اون جالبتر نمیشه تحت اشراف علمی یکی از مراجع معظم، ارسون خاطرون که قایتا این مطلب پیاده کرده برده به اون آقای مرجع تقلید هم نشون داده، ایشون هم خونده و عجب مطلب ماشالله رو نکرده بودی اینقدر فقیهی، ارسون خاطرون که از کجا اینا به ذهنت رسید؟ ارسون خاطرون که آقا بدون کلی تشویقش کردن، هم تشویق مادی بوده یا نبوده دیگه اونو من نمیدارم، از محضر مبارکتون که بله بگذاریم به هر تقدیر، چون آقایی که از آقایون هم شد اینجا باشن نباشن میفتن درس همون آقا ما میرفتیم، نه امروز نیامدن، بله بعد ایشون سوالی کردن که کسی جواب بده من جایزه میدم فلان، من گفتم جواب دادم و فرداش ایشون جایزه دادن، یه پاکتی دادن، گفتم چقدر توش؟ گفت 20000 تومان. خیلی خوب، به هر حال ایشون هم به قیمت سابق حساب کرده، حالا اگرم جایزه هم داشته تو همین مایاز، یعنی بیش از این نیست که شما خیلی تشویق نشید. عرض نظرتون که بعد نوشته است که بر تحت اشراف آیت الله العظما، یکی از شخصیت های محترم و بسیار عرض نظرتون که به هر حال از شخصیت بزرگ حوزه، این بحث تنظیم شده است، خدا خیرش بده. این الان برای من چقدر خوب شد، یعنی بنده این بحثو قبلا مطرح کردم، موجود است و این فایل های صوتی و تصویرش همش هست. عرض نظرتون که الان این آقا زحمت کشته، هم پیاده کرده، هم برده به تایید یک از مراجع رسونده، خب کاری که من این شخص نمی کردم، دقیقا این کارم کرده، خدا خیرش بده، شاب کرده. حالا اون مهم نیست، اون که از یک اغلاط تایپی ایجاد میشه گاهی، عرض محضرتون که اون غلط تایپیه، اون مشکل خاصی نداره، محضرتون که بله خوش حساب نکرد مثلا چیزی که مثلا چیزی که مصادرش لااقل بگد که، یا مثلا بگد که بله کارهای مشابهی هم شده بعضی ها. بله حالا منظور این که عرض میکنم برای مزاح در درسه، اونی که در قلبم هست که خدا هم میدونه واقعا همینم هست، یعنی بنده میگم آقا من یه درسی گفتم، یه تعداد نفراتی بودن گوش کردن رفتن، خب تمام شده، اگر اجری هم باشد من محدود به همین مقدار، حالا یه کسی زحمت کشیده منتشر کرده، بنده مقاله شخص آمد پیش من، هنوز موجوده، آمد پیش من گفت آقا یه همایش ملیه با فلان موضوع شما راهنمایی میکنید من یه مقاله بنویسم، گفتم اتفاقا من با همین موضوع مقاله دارم، تو جای ارائه نکردی، گفتم نه هیچ جای ارائه نکردم، تو نوشتم پیدا میکنم بهت میدم، تو نوشتم بود پیدا کردم دادم بود، تو اون همایش ملی رفت هر مورد تقدیر قرار گرفت، کلی هر مثلا تو که آثارم براش بنده خب با یه خجالت اون پیشم کجا برنده شده من فقط خواستم شرکت بکنم برنده شده واسه خیلی چیو مخاطب هدایارم با اون بده، گفتم نه مال خودت اصلا خاطر که نمیخوام، منظور میخوام بگم که این حالا این قدیم که حالا رواج داشته، طرف خوشحالم جو الحمدلله مطلب ما رو فلانی هم نقل کرده و این به دست افراد رسید، ارتکاز این بوده، اگر در صنعت و اینها بوده این که میگن آقا اینقدر بخیل نباش دیگه، حالا اونم از رو کار تو یه گلی رو اون کاسه‌ای که درست کردی ایجاد کردی، اینم اون گل رو یاد گرفت، اینم رو کاسه‌اش همون گل کشید، از نظرتون که این چیز مهمی نبوده، اگرم تو امور علمی یا مذهبی اینها بوده ارتکاز همین بوده است که تازه خیلی خوبم است، این شیوع پیدا کرد و این خیلی خوب شد که شیوع پیدا کرد، محضر مبارکتون که. اما ارتکاز عقلا امروز که واقعا ارتکاز عقلا هست تا نمیشه انکارش کرد، ارتکاز عقلا است امروز مبنی بر این که آقا این ایده ثروت پول ما به ازا داره کلی میارزه، یعنی با یک جابجایی مختصر با یک ایده ای که ارائه بکنن مثلا تو عرصه‌های خاصی که باشد، مثلا چه الکترونیکی باشد، چیزهای از این قبیل باشد، این درآمدهای هنگفتی که اصلا نمیشود به صفرش تو ذهن ما جا نمیشه این مطرح میشه و به وجود میاد، خلق ثروت‌های عظیم. ما بگیم این ارتکاز عقلایی که امروز وجود دارد مبنی بر این که ایده ثروت است، اونم در این سطح به شکل خطیر، این ارتکاز عقلاست که ارتکاز جدید و حدیثیه، تازه به وجود آمده است. خیلی خوب، پس ارتکاز عقلا میتواند تازه به وجود بیاد یا توسعه پیدا کند یا تغییر پیدا کند، اما این به این راحتی ها نیست، خیلی زمان میبره، خیلی طول میکشه. عرف آسان‌تر جابجا میشد، مخصوصا در زمان ما که با تبلیغات و با رسانه ها و اینها خیلی میشه رو عرف کار کرد و عرف ها رو تغییر داد و از محضرتون که متغییر کرد. بر تقدیر اون چه که هست این بود که حالا خیلی خلاصه بخوایم بگیم همین است که ما بگیم که ما سیره عقلا داریم که یک نوع محاسبه هست، سیره عرف داریم که یک نوع مسامحه هستش، دیگه خواستیم به عرف دقیق و عرف مسامحی هم اشاره بکنیم که حالا اگر اینو گفتیم بعد وقت عرف دقیق رو چیکار میکنیم، که ما یه عرف دقیق هم داریم دیگه، خب عرف دقیق دیگه دقت درش هستش دیگه، مسامحه نیست دیگه، بماند در جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.